بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عدل در وجود انسان که از عظیمترین سرمایه های معنویه، و پیغمبران و ائمه طاهرون که نعمتهای ویژه خداوند مهربان به انسان هستند، به این خاطر در خیمه حیات آدمی قرار داده شدن که انسان با کمکگیری از عقل برای فهم فرهنگ الهی از زبان انبیاء خدا و ائمه طاهرین از انحراف در هر رشته‌ای و مرحله‌ای و موقعیتی از زندگی خودش در امان بمانه. چرا که انحراف علت فساد و فساد علت مزاحمت برای زندگیه و عامل تخریب حیات، در این تخریب گاهی هم خسارت ها و زیان هاش قابل جبران نیست، به خصوص اگر وقت تموم بشه، عمر تموم بشه و فرصت از دست انسان گرفته بشه. در قرآن مجید 6 آیه داریم که یک آیش وضع اهل فساد رو در لحظه انتقال به آدم بعد بیان میکنه، لحظه ای که هنوز انسان در دنیاست، نیمه نفسی داره و هنوز به طور کامل سفر به عالم آخرت تحقق پیدا نکرده. و 5 آیه هم در قرآن مجید که وضع اهل فساد رو بیان میکنه مربوط به بعد مرگ اونهاست. در عالم دیگر که به قول خود قرآن مجید در زندان عمل خودشون زندانی شدن و دری برای آزادی نیست، چون این در برای آزادی رو خود اونها قرار ندادن. اما آیه این که مربوط به لحظه مرگ، اون وقتیه که به قول قرآن مجید ملک الموت بین جان و بدن رو فاصله نینداخته، انسان دیگه نه کاملا در دنیا و نه به طور کامل وارد عالم آخرت شده، در ابتدای دالان انتقال به عالم بعد که یک آیه در قرآن مجید پروردگار می فرماید کشفنا عنک غطاءک، کشف یعنی به یک سو زدن، غطاء یعنی پرده، کشفنا عنک غطاءک، خود ما پرده رو از مقابل دیدگان تو بر می داریم، فبصر و کلیوم الحدید، تیزبینی چشمت فوق العاده قوی می شه و در اون لحظه است که تمام گذشته خود رو با آثار و تبعاتش خواهی دید. امیر المؤمنین علیه السلام که خودش عالم به تمام این حقایق و قبل از مردنم پرده در مقابل دیدش نبوده و طبق فرمایشاتش در نهج البلاغه پشت اون پرده‌ای که در مقابل دیدگان همه افتاده می‌دیده، می‌فرماید انسان در بستر مرگ که افتاده و دیگه کارش داره تموم میشه، در اون لحظه‌ای که طب طبیبان باطل شده، داروها دیگه برای بیمار اثری نداره، کسان بیمار هیچ کاری برای بیمار از دستشون بر نمیاد و مرگ او قطعیه و حتمیه، در همون لحظه خیلی سریع امیر المؤمنین می فرماید سه چیز در برابر دیدگان محتضر خود نمایی می کنه و با هر سرم حرف می زنه. اول زن و بچه، حالا یا صداشو آدم نمیتونه تشخیص بده یا نه زبان حال بیننده به زن و بچهش اینه که من 60 سال 50 سال برای شما جون کندم، کار کردم، عرق ریختم، زحمت کشیدم، حالا از اونایی بودم که حلال و حرام خدا رو هم رعایت نکردم، به خاطر شما حق خیلی ها رو پامال کردم، خوردم، بردم، الان که زمان سخت ترین گرفتاری منه، شما در من چه می کنید؟ خب ما هممون تو خونه هامون افرادی رو دیدیم از دنیا رفتن، دیدیم که نزدیکترین کسان میت جوابشون امور غسلتو انجام میدی، کفنت رو به بدنت میپوشونی، تا قبرستان بدرقت میکنی، در قبر رو که بستن رهات میکنیم و بر میگرد، کاری دیگر دست ما بر نمیاد. توقع بیشتری هم از اونا نباید داشت، اونا باید چی کار میکنن؟ به خصوص اگر گوشه هایی از پرونده میت برای کسانش مجهول باشه، یعنی 20 سال روزه مارمزونش رو خورده ولی وارثش نمیدونه، اگر وارثش عقل جبران باشه، اکثر که مرسمان عقل جبران نیستن، خودش روزهاشو خورده، بچه هاش اصلا روزه نمیگیرن، خودش 30 سال نماز نخونده، بچه هاش اصلا نماز نمیخونن، فرض بکنید ورثه اهل جبران داشته باشه و پروندن برای مراسم مجبور، نمیدونم که پدر 30 سال نماز داره 20 سال روزش رو خورده، نمیدونم از اول کاسبیش پدر تا الان 50 سال در مغازه کم فروشی کرده یا جنس تقلبی به مردم فروخته یا 400-500 میلیون تومان به مردم بدهکاره و خبرشو نداره، هیچ جا ننوشته و مونده. واقعا زن و بچه چی کار میتونن بکنن برای اون غیر یه غسل و کفن و تو قبر گذاشتن و در قبر رو بستن و برگشتن؟ کاری دیگه میتونن بکنن؟ هیچ کاری نمیتونن بکنن. نمیدونم من لطائف پرونده ها رو که در قرآن کریم بیان شده و در روایات کدامش رو براتون بگم که بعد از انتقال به عالم بعد چه خبرهای عظیمی در عالم بعد خواهد، چه خبرهای عظیم. سه آیه در این زمینه براتون میخونم، یه دو تا قطعه ناب هم براتون میگم که شنیدنی. قرآن مجید میگه پرونده ها رو که میدن به خود صاحب پرونده ها، بختشون میزن، تو بخت زدگیشون این حرف رو میزنن. این حرف در قرآن و نقل قول پروردگار از مطالعه کنندگان پرونده هاست. پرونده های خودش بود. قیامت پرونده کسی رو دست ما نمیدن. هر کسی پرونده خودش رو به خودش میدن میخونه، بعد فریاد میزن ما به حاضر کتاب لا یغاد رو صغیرت هم. فقط منظورم این کلمه صغیرت که فکر نکنیم اگر به ناحق با اشاره ابرو، با اشاره چشم، با اشاره انگوش، با یه نفس کسی رو آزردیم ثبت نمیشه و پامونم حساب نمی کنم. ما نهازن کتاب پرونده مونه کیه که لا یقادر و صغیرتن و لا کبیرتن الا احصاها. هیچ کار کوچکی در دوره عمرم و کار بزرگی از من صادر نشده مگر این که در این پرونده ثبت آیه دیگر. این آیه یه مقدار از اون آیه بارش سنگین. خدا می فرمید نزع موازین القسط. اولا بند دانه را بدانید ترازوی که میخوام اعمالتون رو ارزیابی بکنم در روز قیامت بر اساس عدالت قرار داده میشه، چون خدا آدم فلا تظلم و نفس و شیئا، ذره ای به احدی ستم نخواهد شد. حالا برای رسیدگی به پرونده و امکان مثقال حبت من خردم اتیناها، اگر یه عمل تو به اندازه وزن دانه ارزن باشه میارمش و کفا به ناحاسبین دستت باشه که حسابگر همون یه ذره اندازه ارزن خودم باشه. این دو آیه و آیه سوم و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر عمل شما به وزن دانه ارزن باشه قیامت در مقابل چشمتون قابل دیدن. اگر بنا باشه آدم در این دنیا بدیها یا زشتیها رو تدارک نکنه، خاک نکنه، با پروردگار تسلیه حساب نکنه، همه اینا به محاسبه کشیده خواهد شد. تمام و اما دو قطعه براتون بگم. قنایم جنگی در قانون اسلام باید تقسیم بین مجاهدان فی سبیل الله باشه، اما نبینه از شهر رزمندهی بگه این بخش مال من، اون رزمنده بگه این بخش مال من. باید زیر نظر پیغمبر یا امام تقصیر رسول خدای در جنگه ها دستور میدن تمام قناعیم رو یک جا جمع بکنی من به تناسف تقسیم میدن در جنگ خیبر تمام قناعیم رو جمع کردن یک جا پیغمبر فرمود کسی چیزی از غنیمت پیشش نیست خیلی عنایت بفرمود قدیمی های ما به این مسائل خیلی حساس بود خیلی شما جوان ها خیلی چیزها رو که ما دیدیم ندیدیم مثلا کاسبای قدیم شما می رفتیم جنس به خریدتشون می گفتیم یک کیلو چایی رو خب چایی رو باید تو پاکت میریش میذاش تو تراز رو یا نه خالی میریش تو تراز اگر کپه تراز رو کوچیک بود و یک کیلو چایی رو میخواست بریزه تو کپه میریخ مجبور بود بریزه تو پاکت چایی رو با پاکت میذاشت توی کپه بعد یه پاکت این همین ما نه همون کار خونه ما نه همون بستم میذاشت تو کپه دیگه بعد سنگ یکی رو میذاشت اگر بهش میگفتن برای چی به پاکت گذاشتی و گفت میگفت این چایی میخواد چایی مثلا اون زمان کیلو پنج تومن بود میگو من این پاکت رو خریدم کیلو دوزا نباید این پاکت کیلو دوزارم کیلو پنج تومن کشیده بشه بعدم به مقدار این پاکت 20 گرم چایی گیر صاحب این پاکت نمیاد من پاکت رو باید بذارم این من که یک کیلو خالص به مردم چایی دارم تو همین میدون بار تهران یه نفر بود همسایه ما بود شغلش سیب زمینی و پیاز بود عمد فروش بود در یه کامیون سیب زمینی منوش میومد یه کامیون پیاز میومد من اون وقت در سن 10-12 سالگی بودم این فروشنده پیاز و سیب زمینی چند تا خصوصیت داشت که آدم گسته میخوره اینا چی شدن کجا رفتن چرا دیگه جاشون کسی نمیدن حالا این خصوصیت ها اون بود من رو بعضی از خصوصیاتش بحث ندارم مثلا تا روزی که از دنیا رفت یک بار کت شلوار نپوشید میگفت این لباس از در اومده یادگار مسیحی ها و یهودی هاست من نمیپوشم چه قیامت خدا نگه بدنی که من که یک داده بودم چرا لباس دشمنان من رو بودش بودم میگم من بحث سر خصوصیتش ندارم او برای خودش یه اعتقادی داشت وقتی از منزل در میمد میخواست بره میدون پالتو فرمش بود و عبار باشش میداخت با عوام این خصوصی یه خصوصیتش این بود چون اون وقتا رسم بود میدونی ها ساعت 3 میرفتن میدون، یه ساعت مونده بود به نماز صبح تو تابستون، یا نیم ساعت، دو ساعت مونده بود به نماز صبح تو پاییز و زمستون. قبل از اینکه بار بفروشه جانمازش رو مینداخت بغل این پیاسید زمینی ها، نماز شب میخون چقدر گریه میکرد، چقدر الهی العرف میگفت. بعد مشتری قبول میکرد. خصوصیت سومش هم این بود تو محل ما 6-7 مسجد بود، پیش نمازهای این مسجد بعضیشون مجتهد بودن، یعنی نجف درس خونده بودن. هر وقت اونا مریض بودن یا مسافرت بودن میومدن ایشون رو میبردن تو محراب میذاشتن و پشترش شلوغتر میشد. خصوصیت دیگرش هم اینجوری خیلی معطلی داشت ولی داشت تمام گونه های پیاز و اکامیون به شاگرداشون گفت خالی کنید پول بارونه رو بدیم بره، کامیون رو مرتب نکنیسیم، زمینی هم خالی کنید پولشو بدیم بره. بعد میگو چند تا گونه پیاز داریم، میگفتن 200 تا. چند تا سیب زمینی؟ 200 تا. میگو 200 تا گونه تمیز برای پیازا بیاریم، 200 تا گونه تمیز، 200 تا برای سیب زمینی ها. بعد میگفت دونه دونه گونه‌های سیب زمینی رو خالی کن، جندیده هاشو بندازیم دور، گلاب و خاکاشو بتکنیم، خالصش کنیم، بیرزیم تو گونه تمیز. مردم رو بزنم من پیاز سیب زمینی میخرم، نه گریه، نه خاک، نه پیاز گندیده، نه سیب زمینی لکدار سیاه شده. بهش میگفتن فلانی با این زحمت، میگفت این زحمتی نداره که جهنم رفتن زحمت داره و پدر در میاره، این چه زحمتی داره؟ من میخوام یه لغمه نونه حلال برزن و بچم بزن، دو رو دیگه هم میخوام بیمیرم من بذارم تو بوزن و بچم، حالا کجا بیام 60 سال گل پیاز و گل سیب زمینی و سیب زمینی لک زده رو حساب بکنن، پرونده منو پاک بکنن. اصلا چرا پرونده مون نجس برای چی؟ شما الان این کاسه با چند تا تو تلرون میتونیم کنیم؟ اون وقت یه ویژگی دیگرش هم این بود، یکیش خود من، یکیش خود من، من قرائت قرآن رو تا یه جلسه ایشون یاد گرفتم، یعنی در دوره عمر شاید 10,000 نفر رو سیب زمینی فروش و پیاز فروش با کتاب خدا آشنا شد و از انحراف حفظشون کرد. اون وقت قیافه باور بکنید، الان قیافهش تو ذهن منه، یه وقتی یه کسی به پیغمبر گفت، یه خیلی روایت با حال پر قیمت، گوی یا رسول الله ما با کی بشه صحبت خواست بکنیم؟ ما میخواییم رفیق انتخاب بکنیم، یار انتخاب بکنیم، همنشین انتخاب بکنیم، همراه انتخاب بکنیم، کیو انتخاب خدا شاهد این آدم همینی بود که پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمودن با کسی نشست و برخواست که یوزن شروع الله رؤیت بودن. قیافه شو تو میبینید، قیافه شما رو یاد خدا بداخت. و این همین جوری بود، یه قیافه داشت نورانی. این نورانی که من میگم واقعا نورانی بود. نمیدونم تو جلسه ما کسی هست، حتما هست، که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو دیده باشه. هست کسی؟ دیده بودیم؟ خدا شاهد، آدم دوم میرفت خدمتیشون، انگار دو تا مهتابی زیر گلوش روشن. این قدر این قیافه قرده نور، این نوری که من میگم برای همه اهل ایمان هست، ولی این مالی دست میگم این قدر شهیده که قرآن مجید میگه اثر عبادت و خداگونه بودن تو قیافه پیداست. تو قرآن میگه، تو قرآن اصل جاذبه بو. یا آدم کوری بود به نام ابراهیم مکفوف، کور مادرزاد بود. این تو حرم پیغمبر وایستاده بود، کور بود. یه کسی بهش گفتش که ابراهیم، امام باقر کجاست؟ با همینجا تو حرم پیغمبر. یه خوده نگاه نگاه کرد و چشم داره نگاه نگاه کرد، حضرت واقع رو دید. به این آدم کور گفته بود حضرت واقع کجا بایستده؟ با انگوشش اشاره کرد به طرف حضرت واقع. گو میبینی امام واقع رو؟ گو اگه نمیدیدم که کور بودم، شیعه که کور می. گوه اگه امامو نمیدیدم کور بودم، چشمدارایی که نمیبیننش کورم. قیافه خدایی این یک علامت. علامت دوم، پیغمبر فرمود یزید و فی منطقکم علمو کن، دهن شما کنه حرف بزنه به معرفت شما اضافه کن. و این آدم صبح که می اومد کنار این گولیای سیب زمینی پیاز، خیلی کم حرف می زد، خیلی در معاملات دنیایی به مشتری، مشتریاش هم مخصوص بود. آقا چند تا گونی پیاز میخواید؟ ده تا. دیگه حرف نمیزن، بگو ده تا بکشون. شما چند تا سیب زمینی میخواید؟ بیست. بقیهش مردم رو هدایت میکرد، مشتری رو هدایت میکرد. مواظب باش کم فروشی نکنه، مواظب باش به کسی زور نکنه، مواظب باش حق مردم رو تموم بدی. تا اصلی که می اومد و یا رده بکن فل آخرت عملو کن، با کسی معاشرت کنید که اعمال و افکار شما رو به آخرت تشویق بکنه. عجب مردنی هم کردیم آدم، چه تشویق جنازه ای ازش بود. اون زمان اکثر مؤمنین محل و علما و اولیاء خدا و اهل خدا اومدن تا کنار قبرش، یعنی با یه معرفیت کامل او رو به عالم آخرت بدرقه کردن. برگردم به اول حرف، انسانی که در لحظه مرگ امیر المؤمنین می فرمد اولین چیزی که در مقابلش مجسم می شه زن و بچه‌ش، چی کار می کنیم برای اوس شفن دفع خدا اگه گوشه های از پرونده هم مجهول باشه که مجهوله دیگه، تا قیامت مجهول بینیم. وقتی زن و بچه های آدم از کمبودهای پرونده خبر نداشته باشن، مشروع سنگری عبدار خبر پیدا میکنیم. یا مردم کوچه و بازار خبر پیدا میکنیم، کسی خبر نمیشه. اون وقت ظلمای تو پرونده، گناهان تو پرونده، معصیتهای تو پرونده دیگه میمونه و قابل جبران نخواهد بود، چون کسی نمیفهمه که دلش بسوزه بیاد جبران بود، کسی نمیفهمه. یه وسیعت آمه رو یه بار دیدم، محضری هم خیلی برم برو مرده اسمون، چند بار پامین برم دیده بودمش قبل از مردم، خیلی برم بسمون. اولادشو دعوت کردم خونم اون، وصیت‌نامه رو فتوکپیشو گذاشتم جلوشون، گفتم پسرا بیان کمترین حدی از حقوق این پدرتون رو ادا بکنید. 80 سالش بود مرد، میگفتم از 12 سالگیش کارگری میکرد، تا این بچه ها رو به سمر بسند و یه مغازه براشون گذاشت و یه انباری براشون گذاشت و یه خونه براشون گذاشت و مثلا اون وقتی من وصیت نامه رو خوندم حدود 15 سال پیش کل ثروت این آدم، خونه و انبار و پولای باقی مونده 50 میلیون نمیشون، 50 میلیون. از این 50 میلیون پروردگار مهربان 17 میلیونشو در قرآن حد معیت گذاشته، 34.5 میلیونم مال ورثه. گفتم بعد از 80 سال پدر شما 17 میلیون حد خدایی شد، اونم مال خودشه، مال جون کندنهای خودشه، دو برابرش هم که قرآن گفته مال خودتون. بیانیم این در میلیون رو داریم شما ها، بدین کارایی که باباتون تو این وصیت نامه نوشته انجام بدین براش. یه نفرشونم نگفت، آقا نه اینجوری نبوده، با یکیشونم نگفت، هم 4-5 تایی گفتن زمانی که بابای ما این وصیت‌نامه رو نوشته عقلش کم شده بود، روانی شده بود، دیوونه بود. گفتم آخه این محضر رفته، محضری باهاش صحبت کرده، اگه دیوونه بود پرت و پلا میگون محضری این وصیت‌نامه به این جالبی رو نمی‌نوشت. گفتم نه دیوونه بود، غلط کرده که نوشته. بلند شدم رفتم، یه درونش هم خرج نکردم، اون 17 میلیون حق 80 ساله پیره مردم خوردم بودم. اینا که جگرگوشه هاش بودن جبران نکردن، غریبه ها چجوری میخوان جبران بکنن؟ یه دلی هم اصلا آدم های بیداری هم شاید الان هم باشن تو جامعه ما، ما نمیشناسیمشون. من مدرسه میرفتم، کلاس ششم بودم، کلاس هفتم بودم، یادم نیست، تو محل ما یه مردی بود، من یه شبهی ازش یادم. یه آدم نسبتا ثروتمندی، شبهی هم آدم پاک پاک، قد کوتاهی هم داشت، هم صبح می اومد نماز، هم زور می اومد، هم شب می اومد. اون مسجد محل ما رو هم 60% این پولشو داده بود ساخته بود. سه تا دختر داشت، 4 تا پسر داشت. یه رو بچه هاشو صدا کرد، دخترها و پسرها، گو بریم فلان محضر یکی یه امضا بکنیم. اینا رفتن یکی یه امضا کردن اومدن. اون من طبق قرآن حد ارث شما پسرها رو و شما دخترها رو به نامتون تو محضر بگوشتم، کارای اداریشم کردم. شما بعد مردن من از من ارث طلب ندارید، این ارثتون طبق قرآن بینویسین امضا کن. همه نوشتن امضا کردن که ما بعد مرگ پدر چیزی از پدر طلب ندارید. گو میدونی چرا امضا گرفتم؟ واسه اینکه بعد مردن من دعواتون نشه، چون من به مردنم دارم نزدیک میشم. یه روزم تمام همکاراش و خانواده‌هاش روزنامه خریدن، دیدن که نوشته فلانی فوت کرده، از 3 تا 6 بعد از ظهرم فلان مسجد ختم. چون منم اهل اون منم بودم، خیلی جمعیت اومد، چون این شکلی آدم بزرگم بودم. هر که از در وارد شد که به بچه ها بره تسلیت بگه، دیدن خود کسی که ختمشه دم در بازه و به مردم میگه خوش آمد. حاجه او شما نموردیم؟ گفت چرا، ما دیگه سنمون جزو امواته، نمیخوام بعد مردنم مزاحم بچه هم بشم، ختمم خودم گرفت. هفتم هم همینجا، چلم هم فلانجا، سالگردشم خودش گرفت. فقط با یه کفن و با یه پرونده پر از رحمت خدا رفت. من نمیدونستم این چرا این کارو کرده. بعد تو نهج البلاغه دیدم امیر المؤمنین میفرماد قبل از مردن خودتون وصی خودتون بشین، کاراتون خودتون انجام بده و روز مردن با دل آرام و خیال راحت و مطمئن از دنیا و مطمئن. گاهی دوستان رسمی ادامه منو میگیرن بخونن که از روش بینویسن، بعضی جوابشو گیر میکنن، چون میبینن من هیچی برای مرد مرگم نمیشتم. نوشتم روز مردن برای مسلمونا، برای خونوادم، هر کجا دفن کردن من راحت بود همونجا منو دفن کنم. همین تو تمام کشورم دنبال چیزی برای من نگردم، چون من یک وجب سند ملکی به نامم نیست، چیزی هم ندارم. هم تو دنیا دستخالی زندگی کردم، هم دستخالی دارم میمیرم. فقط دعا کنیم پروردگار منو محاکمه نکنم. برای چی آدم خودشو معطل کنه و بعد موندن دیگران رو معطل کنه؟ اصلا یه جوری زندگی کنیم مزاحم احدی در این عالم نباشیم، نه زمان بودن نه بعد موندن. البته ما به جایی نرسیدیم که مثل قاضی سعید از دنیا بیاد. اگه یه همچین حالی خدا به منم میداد که من خیلی خوشحال میشم. قاضی سعید طلوع آفتاب از خونه اومد بیرون، رفت در خونه مردشور محل رو زد، بهش گفت کار نداری امروز؟ گفت نه. گفت مرده نداری بشوری؟ گفت نه. گفت با من بیا تا مردشور خونه کارت داره. اومد مردشور خونه، گفت من لباسامو در میارم، یه بخشم وسط رو بردم تمرینی کفن توش میخوابم رو سنگ مردشور خونه، میخوام جلو چشم خودم این سه تا غسل رو به من بدی، غسل صدر و کافور و آب خالص، ببینم چجوری غسل میدی. گو بابا من مسئله بلدم، علما دیدن من چجوری مردم میشورم، من همه اینا رو میدونم، من دلم میخواد این سه تا غسل رو خود منم تمرین بکنم. گو باشه بخو. هر وقت گفتم شروع کن، شروع کن. خوابید رو سنگ مرده شد کنه، دعاهاشو خوند و بسم اللهشو گفت و حرفاشو زد و گو من چشمو بستم شروع کن. گو من خودمو تکون نمیدم و تو عین یه مرده منو تکون بده، این ولی کن اون ولی کن، آب گیریز. گو چشمو بستم، هی آب میریخت و غسل میداد، میگفت قاضی خوبه قشنگ غسلت میدم، میدیدی چی نگید. غسل تموم شد و دید از دنیا رفته. اومد بخشه رو با کرد، دید یه کاغذ تو بخشه است، نوشته از این که منو غسل دادی متشکر و ممنونم، کفن کردی منو، همین پشت غصدار خونه یه قبر بکن، بدن من هم نمیتونی تکون بدی، میتونی تکون بدی، چون من 30-40 کیلو بیشتر نیستم، من دلم نمیخواد حتی با بدن مردم مزاحم کسی که من رو دوش بدن. اینقدر راحت آدم زندگی بکنه و راحت بمیره و شدنیه و والله شدنیه. اصل حرف امشب این بود، عدل بزرگترین سرمایه رو در ما قرار بده، انبیا و امامان رو کنار ما، که ما با عدلمون فرهنگ خدا رو از زبان انبیا و ائمه بفهمیم، منحرف زندگی نکنه، چون انحراف باعث فساده، فساد باعث عذاب روز قیامت. هر فرد بعضی مسائب کربلا برادران واقعا دل آدمون نیستید، واقعا دل آدم رو میسوزونه. یکیش این مصیبت که زینب کبرا خودش میگه من جمال نمی کردم، باور نمی کردم با چنین مصیبتی روبرو بشم. کدوم مصیبت؟ گفت حسین جان کربلا رو جدم، مادرم، برادرم، پدرم به من خبر داده بود، کشته شدن تو رو، بچه‌هات رو، برادران تو، همه رو به من خبر داده بودن، انگار به من آمادگی تحمل این مصائب رو داده بودن، ولی من خیال نمی کردم یه روزی بیاد برابر چشم من خواهر
سر بریده تو رو بالای بیزه بزن. واقعا باور نمیشن آخر از من پیغمبر به مردم یاد عالم احترام داره، باری قرآن احترام داره، سید احترام داره، امی عبدالله هم عالم، هم سید، هم باری قرآن، هم امام. خیلی برای خواهر سنگین بود که ببینه سر مریدش و بالای بیزه زدن. و بعد با درد دل، با سوز جگر برگرده بگه ممکنه پیشانی تو شکسته باشه ولی سر خواهر سالم باشه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.